بسم الله الرحمن الرحیم. ان عبدالله ابن فضاله یا فضاله دقیقا نمیدونم، ان ابی عبدالله او ابی جعفر علیهم السلام قال سمعته یقول اذا بلغ الغلام ثلاث سنین یقال له سبع مرات قل لا اله الا الله ثم یترک. روایتی براتون آوردم از کتاب اعمالی شیخ صدوق که امروز فقط یکمی میخونم، یه توضیحات خیلی مختصری دربارش میدم. آیه عطاری، آیه احدیان، ببینید این فرش هیچ دلیلی نداره اینجور اینقدر نامرتب باشه. ها؟ اینجا کلاس درسه، به اطرافتون توجه بکنید، به همه دوستان. بالاخره میبینید فرش نامرتبه، درستش کنید دیگه، صافش کنید داخل. یا زندگی خودتونه. خب حالا بعدم ببینید. اه مطلقا به کلی خیلی خوب باشه، از اون برم دیده نمیشه. خب پس خوبه، برش کنید شما. من درباره این روایت توی جلسه امروز درس یه اشاره میکنم، اما قبلش فقط یه نکته رو بگم. سه چهار جلسه آینده ای که خواهیم داشت حدس میزنم روایات خیلی جالبی خواهید شنید. جالب دقیقا یعنی همون جالب، منظورم اینه که جلبتون میکنه، ذهنتون رو به خودش جلب میکنه، براتون شنیدنش یه لطف به خصوصی خواهد داشت. این روایات همه از اعمالی صدوقند، اما نکتش درست همینجاست که مانند چنین روایاتی خیلی در متون دینی ما زیاده، و برای اینکه این تبلیغاتم رو به اصطلاح این خود همین تبلیغاتم رو کامل کنم، بگم که این روایات که احتمالاً در 3-4 هفته آینده خواهم خوند، 3-4 جلسه آینده درس خواهم خوند، یادم بندازید تا قبل از پایان درس تقویم کلاس رو با هم یه مروری بکنیم. این مقدار تعطیلی در پیش داریم. درباره روز عرفه هم من تصمیممو بگم خدمتتون. این روایات همشون خیلی زیادن در متون دینی ما، و همشون هم به مسائل خانوادگی به نوعی مربوط میشه. دقیقا مسائل خانوادگی، خانواده، و دقیقا همونی که شما بهش میگید مسائل خانوادگی. حالا من امروز بیمزه ترین این روایات خانوادگی رو میخونم، جلسات بعد روایات بامزه تری براتون میخونم، یعنی مطمئنم که خیلی براتون جالبه، خیلی براتون جالب. و اگر ضایع نمی‌شد همین الان برخی از اون خیلی جالب‌ترا رو اشاره می‌کردم براتون که ببینید چه روایتی وجود داره. حالا من چه نکته‌ای رو می‌خوام اینجا ازش استفاده کنم خواهرانم و برادرانم؟ نکته‌ای که می‌خوام ازش استفاده کنم اینه که امثال این گونه روایات و امثال این گونه، حالا همین تعبیر رو به کار ببرید، امثال این گونه روایات صرف نظر از من خاموش کردم، شما هم خاموش کنید بعد، صرف نظر از پیام ها و درس های خیلی شنیدنی که برای ما دارن، یک نکته دیگر هم به ما یادآوری می کنند، و اون نگاه بسیار بسیار متنوعیه که تعالیم دینی به ابعاد و زوایای گوناگون زندگی ما داره. ببینید ما درباره سکولار نبودن خیلی حرف زدیم، درباره این نکته دیگه واقعا 4 ساله که داریم این مسئله رو باز میکنیم، و به نظرم دست کم نشون میده که ما در نگاهمون به مسائل اطرافمون حقیقتاً با یک تئوری و با یک اندیشه‌ای که بنیانهای نظری داره به قضایا نگاه کردیم. در این باره هم من اشاره‌ای خواهم کرد. خب بذارید همینجا این اشاره رو بکنم. قاعدتاً شما طبق قراری که داشتیم با هم دیگه هفته تا الان مقاله 21 سوره شعرا رو هم خوندید. 18، 19، 20، 21 که عنوانش بود من با که حرف بزنم مردتان کجاست؟ این مصرع مال کیه؟ من با که حرف بزنم مردتان کجاست؟ آفرین، مال دوست عزیزمون آقای رضا امیرخان است. خب الان برنامه‌مون رو ادامه بدیم در این باره. مقاله 22 رو من انتظار دارم که تا هفته بعد بخونید، تا جلسه بعد بخونید، که عنوانش هست چه کسی از زبان رئیس جمهور بوسه میچیند. و از این لحظه تکلیفتون یه مقداری سنگین تر میشه. من انتظار دارم که حالا از مقاله 21 به بعد اگر نقطه نظری درباره این نوشته ها و عرائض ما که حدود سالهای 80 گفته شده و به نظرم خیلی مستنده، یعنی جدا علاوه من این رو تأکید میکنم، این مقاله ها رو من به این دلیل گفتم براتون که اولا خب حرفای تئوریک ما اونجا زیاد توش هست، حرفایی که استدلال براش داریم، حرفایی که خیلی زیادن در اطراف ما و خیلی غلطند. در ثانی الان دیگه اینا حکم حرفای مستند تاریخی داره، حکم حرفای مستند. شما دیدید من معمولا در 90 چند درصد موارد، نمیگم 100 درصد، در 90 چند درصد موارد اگر چیزی اضافه کردم به مطالبی که از محتوایی، اگه موضوعی رو اضافه کردم به اصل سخنرانی، معمولا اینا توی پاورقی ها اومده و کاملا معلومه که پاورقی ها نویسنده میخواد بگه که الان دارم اینو میگم. تازه خود پاورقی ها مال 4 سال پیشه. تاریخ اون مقدمه مقاله رو ببینید، 88 شهریور 88، نمیدونم چند 88. پس پاورقی های این مقاله عموما مال حدود 4 سال پیشه. اصل مقاله، اصل گفتار مال حدود 12 سال پیشه. و این بهش وجه تاریخی میده، یعنی داره به ما یادآوری میکنه چه کسانی چه حرفایی زدند و بعد این کسانی که این حرفا رو زدند در طول این 10 سال به چه مسیری رفتند و در سال 88 در اون فتنه های بزرگ اینا چه نقشی ایفا کردند. و کسانی که ما در این مقالات به خاطر حالا به هر حال انصافمون یا هر چی که بوده در سال 80 با یه مقدار تردید دربارشون قضاوت میکردیم، در سال 88 این تردیدها چگونه برطرف شد، در سال 92 کاملا برطرف شد. یعنی میشه گفتش که پیشبینی های ما اغلب خودشو نشون داد که در طول تاریخ چجوری به وقوع پیوسته. حالا من ازتون میخوام که از این به بعد اگر کسی ایرادی، انتقادی، نقطه نظری هم درباره این مقالات داره، حالا دیگه مکتوب کنه تا به من بده. من این مکتوبات رو آرام آرام در گفتگوهایی که داریم با هم دیگه به بحث میگذارم. این کاملا حق شماست که بگید من اشتباه کردم در این مقالات. حق منم هست که بگم اشتباه نکردم. با هم دیگه گفتگو میکنیم. چرا از مقاله 21 به بعد دارم میگم؟ چون موضوع گفتار در مقاله 18، 19، 20، 21 خیلی به هم متصل بودن. واسه همینم مقالات کوتاهی هن اینا، دیدید 13 صفحه 14 صفحه، یعنی اینا مطالب به هم متصلی هن. از مقاله 22 به بعد میبینید مقالات شده 20 صفحه 18 صفحه، یعنی دیگه تو هر جلسه تقریبا یه موضوع رو گفتم. ولی 3-4 جلسه اول چون مبنای خیلی مهم تئوریک توش بود، اینو شوخی نگیرید، نگرش فرهنگی بدیم در مقابل نگرش معرفتی بدیم، گفتیم دیگه تو اینا بود، نه اینا اصلا شوخی نگیرید. من در همونجا گفتم که نمیتونم با اطمینان بگم، ولی گاهی حس میکنم کسی مثل آقای خاتمی شدیداً در مزان اینه که آلوده به نگرش فرهنگی بدین باشه در قبال نگرش معرفتی. سال 80 دارم این حرفو میزنم، همونجا دارم شاهد میارم بفرمایید. همونجا دارم شاهد میارم و اینا دیگه شاهدهای تاریخیه. خوبی آقای زاهدی، خوبی بابا جان. اینا دیگه شاهدهای تاریخیه و به نظرم ارزش تاریخی میده به این مقالات. و از این مهمتر این که به شما یاداوری میکنه که این جریانهای فکری هنوز وجود دارن، جریانهایی که سال 80 ما ریشه های تئوریکشون رو داشتیم میدیدیم. 88 فعالترین جریان ها در فتنه 88 همین صاحبان این طرز فکرها بودن. و الان که 92 ما، حالا اگر نتونیم این طرز فکر رو درست شناسایی بکنیم، دیگه به نظرم به این سادگی نمیشه خودمون رو ببخشیم در تاریخ. اینا رو دست کم نگیرید این حرفا. حالا حرف من اینه، پس مقاله 22 هم دیگه آمد توی برنامه کاری شما. از این به بعد هر مقاله‌ای که میخونید اگر واقعا نقطه نظری دربارش دارید به من بدید، همینجور آرام آرام این نوشته هاتون رو من بدید، نقد کنید، مخالفت کنید، موافقت کنید، کامل کنید، شواهد جدید بیارید. خب میبینید این نوشته، این تکلیفی که دارم اضافه میکنم خیلی به اصطلاح لارج دارم برخورد میکنم، ممکنه کسی هیچی هم ننویسه و نده، من مجبورش نمیکنم، ولی این کارو بکنید. حالا که میخونید واقعا اگر نظری دارید بنویسید، نقد کنید، مخالفت کنید، این حتما به قنای این گفتارها کمک میکنه و گفتگوهای میان ما رو واقعا به نظرم تقویت میکنه و بهش عمر میبخشه. شاید هم واقعا یه جاهایی من اشتباه کرده باشم یا تند رفته باشم یا یه جاهایی معلوم شده باشه پیشبینی های تاریخی غریزی ما از مسائل انقدر هم درست عذاب در نیامده. خب منم میپذیرم که خب بله اینجاشو بد گفتم یا اینجاشو تند رفتم یا زیاد گفتم. پس این تمرینتون. خب ما سال 80 این حرفا رو زدیم، از 88 تا الان داریم بحث سوره طه رو دنبال میکنیم که نشون دادیم واقعا بزرگترین دعوایی که انبیا داشتن در مقابل خودشون بعد از جریان کفر و مخالفت و انکار انبیا، جریانی بوده که جنسن از جنس همون چیزی که ما بهش میگیم سکولاریسم، یعنی جریانی که حتی اگر انکار نکنه نبوت انبیا رو و جز به پرچم دشمنان رسمی و منکران انبیا قرار نگیره، چه میکنه؟ ماهیت دین رو و جایگاه دین رو در زندگی به گونه‌ای قلق میکنه، به گونه‌ای قلب میکنه و منحرف میکنه که اون وقت یکی از شاخه های خیلی قدرتمند و مهمش میشه همون چیزی که میگید سکولاریسم. جریانی که ما در ایستاده در باد، که حالا دیگه من دارم میگم ایستاده در باد، درس سال 76 ماست، 16 سال پیش، ایستاده در باد وقتی از جریان نفاق حرف میزد، حالا ما میتونیم بفهمیم داشت یک حالت خاصی از اون چیزی که سوره طه کلیتشو داشت بیان میکرد اون داشت نشون میداد، یعنی داشت تصویر این انحراف فکری رو در امت اسلام بیان میکرد. ریاضی که خوندید دیگه، انگار ما فضای انبودیشو مطرح کردیم، حالا تصویر این رو در ابعاد امت اسلامی به صورت یک کیس استادی بیان میکنیم. خود بنی اسرائیلی ها یک تصویر دیگه ای از این انحرافی بودن که سوره طه نشون میداد در طول تاریخ بنی اسرائیل. از کجا تا کجا؟ از پدران بنی اسرائیل گرفته، یادتونه دیگه ما اصلا یکی دو جلسه درباره سوره یوسف یه اشاره هایی کردیم که ریشه های فکری برادران یوسف رو داشتیم نشون میدادیم و مقایسه میکردیم با طرز فکر یعقوب و یوسف، و بعد یاداوری کردیم که این برادران یوسف همون پدران بنی اسرائیل هن. اسرائیل یعنی یعقوب، اسرائیل لقب یعقوبه علیه السلام و علی نبینا و آله و علیه. اینا اینجوری بودن. حتی گفتیم ریشه های این طرز فکر بنی اسرائیلی ها رو نه فقط در میان برادران یوسف میتوان پیدا کرد، بخشیش رو هم در میان تفکرات فرعونی ها میشه پیدا کرد و ما در باره هم در سوره شعرا هم در سوره نمل هم در سوره قصص درباره این تفکرات فرعونی ها صحبت کردیم. انگار که یه ژن فکری از فرعونی ها و یه ژن فکری از برادران یوسف یعنی پدران بنی اسرائیل، اینا با هم دیگه آمیزش کردند و این تفکر رو در طول تاریخ جلو بردن. تفکری که تا حالا اینا همه رو ما گفتیم، من واقعا میخوام به شما یادآوری کنم نکات ارزشمندی که تو این 4 سال ما باش مواجهه کردیم. این تفکر رو ما در قرآن دنبال کردیم تا عیسی ابن مریم و تا پیامبر اسلام. اینو شوخی نگیرید، یعنی بنی اسرائیل ادامه پیدا میکنه، حکومت هم به دست میارن، بعد از اتفاقاتی که میفته و سرگردانی هایی که در وادی تیه میکشن حکومت هم به دست میارن، داوود میاد، سلیمان میاد، که اینا بهترین حکومت های تاریخ رو درست کردن. شما میدونید شبیه ترین حکومت به حکومت امام زمان ما حکومت داوود علیه السلامه و حکومت سلیمان علیه السلامه. سلیمان خودش هم میگه رب حبلی ملکن لایم بقیل احد من بعدی، خدایا من یه حکومتی میخوام که بعد از من هیچ کس مانند اینو نداشته باشه. به همین دلیل شبیه ترین حکومت به حکومت امام عصر حکومت سلیمانه و قبلش حکومت داوود. و ما چالش های این تفکر انحرافی دینی رو در برابر سلیمان و داوود و همه اینا دیدیم، در برابر عیسی ابن مریم هم دیدیم، حتی در برابر پیامبر اسلام هم دیدیم، تصویرش در امت اسلام شد جریان فکری نفاق. وقت تصویر همین طرز فکر از سال 57 به بعد رو میتوان در انقلاب اسلامی دید که تو ایستاده در باد بهش اشاره کرد. چون انقلاب اسلامی هم فی‌الواقع پرچمی بود شبیه پرچم داوود و سلیمان. فرقش این بود که انه لا نبی بعدی و انه لا امام معصوم بعدی. فرقش این بود که این پرچم به دست امام معصوم نبود، به دست پیغمبر معصوم هم نبود، ولی ماهیت پرچم ماهیت پرچم انبیا بود و ماهیت پرچم داوود و سلیمان بود بدون تردید. پیشرفت هایی هم که حکومت داره میکنه به نظرم الگوش خیلی شبیه به الگوی پیشرفت حکومت های انبیا. چالش هایی هم که داره بسیار شبیه به چالش هایی که در حکومت انبیا واقع میشد. خب حالا همه اینا رو گفتم تا برسم به اینجا. ما همش داریم میگیم که این تفکری که دین رو بخشی از زندگی میدونه به جای اینکه دین رو عین زندگی بدونه، این اون تفکر باطلیه که حالا تصاویر گوناگون این تفکر رو ما در صفحات گوناگون تاریخ دیدیم. اما اینجا یک مسئله باقی میمونه که خیلی خیلی مهمه. برای اینکه بتوان سبک زندگی دینی داشت آنچنان که اسلام از ما میخواد، برای اینکه بتوان این فلسفه زندگی که ما معتقدیم اسلام از ما میخواد رو واقعا پیاده کرد، ما محتاج متریال های متنوعی هستیم که حقیقتاً حضور دین رو در ابعاد گوناگون زندگی ما به ما نشون بده. اگر به طور کلی ما استدلال میکردیم که کردیم که دین در بالاترین اولویت و پریوریتی در تصمیم گیری ما قرار میگیره، خب این درباره همه ادیان هست. اما وقتی بخواد این دینداری و این سبک از زندگی دینی عملا پیاده بشه، شما دائم جا داره بپرسید که خب حالا من در این قسمت زندگیم چیکار بکنم؟ میخوام دینی زندگی کنم. در اون قسمت زندگیم میخوام دینی زندگی کنم چیکار بکنم؟ در مسائل سیاسی و حکومتی و نهادسازی اجتماعی بخوام به دین متکی باشم چیکار بکنم؟ این سوال آخر کاری بود که امام خمینی انجام داد. گفت میام بر اساس دین نهادسازی اجتماعی میکنم، تشکیلات حکومتی را میندازم، مجلس درست میکنم، شورای نگهبان درست میکنم، مجمع تشخیص درست میکنم و همه اینا رو بر اساس دین انجام میدم تا نشون بدم که واقعا میتوان بر اساس دین نهادسازی اجتماعی کرد. و البته این به این معنی است که این نهادها هر کدوم فی حد ذات مقدسند یا بی خطا هستند یا معصومند. همون جوری که نماز خوندن ما ممکنه دچار اشتباهات بشه یا حتی دچار شک بین 3 و 4 بشیم، قوانین ما هم ممکنه دچار اشتباهات بشه، نهادهای ما هم ممکنه اشتباه عمل بکنن. خب حالا سوال میکنم، اگر نمازمون بد بود یا روزمون بد بود، باید دست از نماز خوندن و روزه گرفتن بکشیم؟ نه، باید نمازمون اصلاح کنیم. بنابراین اگر حکومتمون هم ایراد داشت، هیچ دلیل نداره که ما دست از حکومت بکشیم. حتی اگر بخوایم روزی دست از حکومت بکشیم، باز هم باید به نوعی اون حکومت حقیقی دینی که از ولایت فقیه منبعث میشه این رو برای ما ثابت بکنه. اون مغالطه بسیار وحشتناکی که دیگه در انحراف فکری برخی از اخشار به نظر من جای تردید باقی نمیگذاره، شبیه استدلالاتی که امثال تاجزاده و اینها میکردن. من 2-3 سال پیش گفتم این مقاله تاجزاده رو بخونید، یا امثال حجاریان میکردن که ادعاشون این بود که بله، حتی اینا سعی میکردن با یک استدلال دینی سخن بگن. یادتون میاد کدوم مقاله رو میگم؟ اون جایی که میگفت اختلافی بود بین مثلا شیخ فضل الله نوری و میرزای ناینی و فرض بفرمایید آخوند خراسانی درباره حکومت، که آیا باید حکومت رو به دست بگیریم یا نباید، و استدلال میکرد که برخی از علما میگفتن نباید، و استدلال اون برخی از علمای بزرگ این بود که بابا ما آدم نداریم، یا فلان عالم بزرگ میگفت این تقی‌زاده رو میبینید، نیمی از این شاگردای من، تازه شاگردای من که لباس عمامه‌ای دارن، فقط فرقشون با تقی‌زاده که اونم یه موقعی عمامه‌ای بوده، فقط فرقشون در لباسشونه. اینها بخوان اون حکومت رو به وجود بیارن بیشتر ضایع میکنن. من اونجا گفتم خطای بزرگی که امثال تاج‌زاده مرتکب میشن این استش که نمیفهمه حتی اگر ما روزی تصمیم بگیریم تشکیلات حکومتی نداشته باشیم، این کار بر اساس یک رهبری دینی میتونه معنا و مشروعیت داشته باشه. و اون عالم دینی هم که گفته نباید الان حکومت داشته باشیم، دقیقاً در جای رهبری نشسته و داره این حرفو میزنه. اینا میگه تشخیص من اینه که باید اینجوری رهبری بکنم، نه اینجوری. اما اون رهبری کاملا یه امر مسلم و مفروضیه. شاهدش هم اون نکته ایه که من همیشه گفتم، با جریان‌های منحرفی مثل انجمن حجتی اگر روز برخورد کردید، یک سوال بپرسید. سوالی که اگر از تاج‌زاده هم بپرسید یا ازش فرار میکنه که انهم خمر مستنفره فرت من قسوره، یا مثل خر در گل میمونه در پاسخ این سوال. و اون سوال اینه، شما بفرمایید که وقتی میرزای شیرازی فتوای تنباکو رو صادر کرد، پاشو از به عنوان بزرگ، یک به عنوان یکی از بزرگترین علمای تاریخ شیعه، میرزای شیرازی کم کسی نبوده، به عنوان یکی از بزرگترین علمای تاریخ شیعه، آیا میرزای شیرازی پاشو از گلیم دینداری بیرون کرد یا واقعا کار دینی انجام داد؟ همین که بگید دین میتواند وارد فتوا، اونم چه فتوایی؟ الیوم استعمال تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. یعنی هر کس قلیون بکشه داره با امام زمان، با امام مهدی می جنگه. این حکم دینی منه، فتوا دارم میدم. شما یا باید بگید میرزای شیرازی پاشو از گلیم دینداری بیرون کرد، یا باید بگید دین چنین امکانی رو داره. اون وقت سوال میشه پس میرزای شیرازی که این فتوا رو میده و اونی که این فتوا رو نمیده تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در تشخیصه که الان من باید این فتوا رو بدم یا نباید بدم. یعنی هر دوشون در جایگاه رهبری نشستن، این تصمیم گرفته و صلاح دینی دونسته اینجوری رهبری کنه، این یکی هم باز تصمیم گرفته اینجوری رهبری کنه، ولی هر دوشون رهبری میکنن و هر دوشون دین رو بالقوه بلکه بالفعل دارای احکامی حتی درباره تنباکو میدانند، در شرایط خاص و در شرایط به خصوصی که در طول زمان به وجود میاد. حالا اینجا این نکته وجود داره، میخوام اینا رو بگم، اینا همه مقدمه است برای روایتی که میخونم. ما بسیار محتاجیم که این تعالیم دینی رو در ابعاد گوناگون زندگیمون بدونیم. به تعبیر ساده تری، واقعا زندگی خانوادگی دینی چگونه باید باشه؟ واقعا چگونه باید باشه. یک خانواده اگر بخواد سبک زندگیش دین مدارانه باشه باید چگونه زندگی بکنن؟ این خیلی سوال مهمیه و ما اینجاست که اهمیت این روایات خیلی جدی میشه. روایاتی که بسیار خامند، نه اینکه روایات خامند، ما نپختیمشون، ما کم بهشون توجه کردیم، ما نیومدیم این روایات رو وارد زندگی بکنیم و بهش تأمل و توجه بکنیم. این قصور ماست. همونجوری که امام خمینی بارها میگفت و فریاد میزد و میگفت، میگفت اسلام برای تمام جزئیات زندگی ما حرف داره. این ماییم که نرفتیم این حرفا رو استخراج بکنیم، این ماییم که نرفتیم این حرفا رو نهادینه بکنیم، این ماییم که نرفتیم این حرفا رو عرضه بکنیم برای سبک زندگی مسلمان ها. خب این مقدمه رو داشته باشی. من در چند جلسه آینده چندین کلاس همنهشتی، دقیقا همین تعبیر ریاضیشو میخوام بکارند، چندین کتگوری، چندین کلاس همنهشتی از روایات رو میخوام به شما عرضه کنم. از هر کلاس همنهشتی هم یک نمایندهشو میگم تا شما ببینید در فقط در موضوع خانواده چقدر حرفای وسیعی داره، چقدر حرفای وسیعی داره و چقدر حرف جدی داره و چقدر ما بی‌توجهیم به این حرفا. خب خانواده از چی تشکیل میشه؟ از یک مرد، یک زن و احتمالاً تعدادی فرزند دیگه. من امروز اولین روایت رو در موضوع فرزند آوردم. قبلش خاطره براتون بگم، خیلی شاید قبلاً هم گفته باشم. روایت بسیار مشهوری داریم از پیامبر اکرم، بسیار مشهور، که ایشون فرمودن بچه، کودک تا 7 سالگی امیره، پادشاهه. بعد از 7 سالگی تا 14 سالگی برده است، باید بندگی کنه، باید حرف گوش کنه، بفهمه که باید حرف گوش کنه، دستور، باید اطاعت دستور بکنه. از 14 سالگی به بعد تا 21 سالگی گفتن تا این حدودا کودک میشه وزیر. پادشاه دیگه نیست، وزیره. یعنی شما پادشاهید، او باید حل و فصل کنه مسائل رو، باید حل مسئله بکنه، باید تدبیر بکنه، باید کارا رو به دست بگیره، اما زیر فرمان شما. بعدش خودش میره صاحبه، مثلا میخوام بگم، حالا خودش بعدش دیگه وارد یک چرخه جدید زندگی میشه، خودش دیگه باید فرزندار شده باشه دیگه از این به بعد، دیگه بعد از این بعد خانواده دار شده باشه، دیگه نمیشه فرزند به حسابش آورد، دیگه باید به چشم یک پدر یا مادر بالقوه بهش نگاه کرد. بعد از 21 سالگی شما این روایت رو دست کم نگیرید. این روایت حتی داره به شما عدد میگه، خیلی این عددها مهمند. یعنی تقریبا داره زندگی رو برای شما حتی با عدد و رقم مدلش رو تبیین میکنه. من وقتی که بچه دار شدم رفتم پیش استادم، بهش گفتم که حاج آقا این روایت چقدر معتبره؟ خندید، گفت متاسفانه خیلی معتبره. به شوخی گفتم واقعا اینقدر معتبره؟ گفت خیلی معتبره پسرم، گفت این روایت واقعا معتبره و به این حرف عمل کن. من خودم تا به الان همه تلاشم این بوده، با البته با قصوراتی که داشتم و تقصیراتی که داشتم که همه دارن، ما بیشتر از همه، ولی واقعا بنای من همیشه بر این بوده که این الگوی سبک زندگی من در اتاق بچه هم باشه. بچه باید تا 7 سالگی احساس کنه پادشاهه. و به شوخی بگم، من خیلی راجع به روایت فکر کردم، به خیلی همین تفسیرم رو گفتم. یادتون باشه پادشاهان در طول تاریخ موجودات بسیار احمقی بودن، اینو فراموش نکنید. پیامبر نگفت بچه تا 7 سالگی ولی فقیهه، نگفت اول الامره، گفت امیره، دستورده، پادشاه، باید امر بکنه. این شمایید که باید با عقل و درایتتون این دستورات او رو به دیده منت بگذارید و اون کاری که درست‌تر انجام بدید.